یاد فرخنده دهمین پرده‌دار حریم عصمت، هشتمین سلسله‌دار ولایت، حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام بر رهروان مؤمن راه دانش و پرهیز مبارک باد. یا امام رضا، وقتی کبوتران حرم عقربه باشند، ساعت کنار تو همیشه به وقت بهار میزان است.
Thank you.
میلاد هشتمین نور سروری، گل گلزار احمدی، حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام بر همه شما هموطنان گرامی مبارک باشه. انشالله در خدمت شما هستیم همچنان با ادامه برنامه ها. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه حیات خلوت باشید که گفتگویست با دکتر جلیل پاک روش.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا، صبحتون بخیر. حیات خلوت و باز هم گذری و نظری بر زندگی بزرگان و نام‌آوران عرصه‌های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر سرزمینمون ایران. این بار با کمال افتخار گفتگو می‌کنم با جناب دکتر جلیل پاک روش، متخصص زنان و زایمان، نازایی، IVF و همینطور عضو کمیته علمی انجمن تولید مثل و عضو انجمن جراحی کم تهاجم. آی دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر. سپاس فراوان که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش کنم. سلام بر شما و تمام هموطنان عزیزم.
جناب آی دکتر جلیل پاک روش در سال 1334 به دنیا آمدند، دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو در تهران گذروندند و با توجه به شرایط ذهنی که براشون در خانواده مهیا شده بود، از همون ابتدا علاقمند به تحصیل در دانشگاه، به ویژه تحصیل در شاخه های دانش طب شدند و بعدها هم که خب به این تخصصی که اشاره کردم، یعنی زنان و زایمان، به ویژه شاخه IVF یعنی لقاح مصنوعی خارج از رحم، علاقمند شدند. دلیلشون هم این بوده که بتونند جان مادران و فرزندان بسیاری رو نجات بدند. آقای دکتر پاک روش، دوران دانشگاه رو در موردش یه صحبت مختصری بکنیم که چگونه گذشت، چه استادانی رو شما تجربه کرده اید، با توجه به اینکه یکی از نکات بسیار بسیار مهمی که شما همواره مد نظرتون بوده بحث اخلاق پزشکی و اخلاق حرفه‌ای بوده، تعهد کاری بوده. چه تأثیری اون استادان بر شما گذاشتن؟ در این موارد هم برامون بگید.
والا من دانشگاه تهران درس خوندم. دانشگاه تهران تقریبا مهد طب ایرانه.
بله.
و خب تمام اساتیدی که در دانشگاه تهران بودن کسایی بودن که محصر دوره قبل از من تمامش اصل بنای بودن. از جمله کسایی که با من کار میکرد، باشون خدمتشون شاگرد کردم، دکتر کمالالدین آرمین بود.
بله.
که پاتولوژیست.
بله بله، ایشون از آسیب شناسان بزرگ ایران بودن
و واقعا من از ایشون همه چی یاد گرفتم. مهمترین مسئله که ایشون یاد میداد به بچه هاشون علاقه بود. یعنی واقعا کسی علاقه نداشت نمیتونست با ایشون کار کنه.
بله.
من تمام نقاشی های پاتولوژی که از پشت میکروسکوپ ما با نگاه میکردیم به لام پاتولوژی و میکشیدیم.
بله.
تا ببینیم ذهنیت اون چیزی که ما دیدیم با چشم برداشتمون از لامی که دیدیم چی هست،
تا چند اندازه دقیقه. بله.
بعد دکتر آرمین خدا بیامرز میمد چک میکرد که ببینه ما چی دیدیم چی کشیدیم و بله. این چقدر مطابق با واقعیت هست. تمام اونها رو من نگه داشتم هنوز و نکته جالبش بود که دونه به دونه رو چک میکرد.
بله.
و از هیچ کدوم اینا نمیگذشت و بیشترین شخصی بود که در ذهن من در تمام دوران پایه طب، نه دوره بیمارستانیش، در بله. علوم پایه، یکی ایشون رو من خیلی تأثیر گذاشته که آقای دکتر ملک نیا.
بله.
ایشون هم خدا بیامرز استاد بدا منازه بر بیوشیمی بودن.
بله.
و این دو نفر در علوم پایه تأثیر بسزایی روی درس خوندم شد و من بهترین نمرات رو در علوم پایه آوردم به خاطر علاقه که به طب علوم پایه داشتم و هنوزم بیس درمانی من بر اساس علوم پایه است.
بله.
که اون زمان هنوز من علاقه مند میکنه که من بشینم مقالات متعدد در مورد علوم پایه بخونم که بتونم کار کنم و طبابت کنم.
آیا اون موقع آی دکتر پاکروش تا زمانی که به بیمارستان برید یا بعد از بیمارستان شخص خاصی از بین استادانتون بود که در انتخاب بعدی شما اثر بگذاره؟ به غیر از حالا چون در برنامه پیشین از شرایط مادر صحبت کردید و از پیشنهادهای همسرتون.
نه نه، این بیشترین چیز که اشته بعدی من انتخاب باشد دوره طبابت بالینیم بود.
بله.
ولی تو علوم پایه بسیار تأثیر گذاشتن که من طب رو بهتر بفهم.
بهتر بفهم. بله.
و خیلی بیشتر درک بکنم و بدونم که اساس طب علوم پایه است. که همیشه من اینو به عنوان درس اصلی با خودم بخونم و اگر هر مطلبی رو میخوام درجه طب بخونم اول علوم پایه‌شو یاد بگیرم و بعد برم بالینشو بررسی کنم ببینم بر اساس چی خواهد بود. تأثیر تمام اساتیدی که در علوم پایه من داشتم همه خودم، ولی این دو نفر شاخص بودن تو بین تمام اساتیدی که با من درس دادن، دکتر ملک نیا و دکتر آرمین، اینا بسیار شاخص بودن. و بعدش هم که من با نمره خیلی خوب بودم تو راحت میتونستم هر رشته‌ای به علوم پایه هر بیمارستان، چون موقعی که شما می‌خواستین به دوره بین بالینی برین بر اساس معدلتون میتونستین بیمارستان انتخاب کنین.
بله.
اون سه گروه بیمارستانی بود اون موقع، بیمارستان هزار تخت خواب که الان شده بیمارستان امام خمینی.
بله.
بعد بیمارستان شریعتی اون موقع دانشکبیر بود و بیمارستان سینا. سه گروه بود که این سه گروه شما میتونست انتخاب کنی برید. و خب بیمارستان شریعتی اون موقع که دانشکبیر بود از نمره بالاتری برخوردار.
بله.
در نتیجه ما میتونستیم راحت بریم. من انتخاب کردم، من اونجا رفتم درس بالینیم اونجا خوندم.
و سختگیر هم بودند.
بله. خیلی سخت، چون اونجا بیشتر تونستم با متخصص زنان زایمانی که اونجا هست بودن در دوره بالینی بیشتر کار بکنم.
شما در همین زمان ازدواج کردید آقای دکتر؟
من آخر تحصیلم بود.
آخر تحصیلاتون تو همون دوران؟
بله، آخر انترنی بود ازدواج.
بله. همسرتون آیا جزو همکاران خودتون بودن یا در این زمینه فعالیتی؟
نه، تو همون مرکزی که من کار میکردم در بخش زنان فعالیت میکردن، مشغول کار بودن که با هم آشنا شدیم و اونجا ازدواج کردیم.
قطعا ایشون در این رشته کار میکردن که شما رو تشویق کردن به اینکه در همین زمینه فعالیت.
من علتش این بود که زمانی که ما داشتم دور انترنی میگذروندم زمانی بود که به وقفه انقلاب خورد.
بله.
در نتیجه انترنا باید یه مدت طولانی تری وای میستادن، به جای یک سال باید یک سال و سه ماه وای میستادن.
بله.
یه وقفه تعطیلی دانشگاه بود برای سه ماه، در نتیجه انترن نیومده بود که جایگزین ما بشه. من اون سه ماه اضافه رو بخش زنان زایمان گذروندم.
بله.
توی رشته‌ای بود که علاقه داشتم وایسم و کار بکنم. بعد اتندام خیلی با من همکاری کردم و من بیشتر تقریبا در انتهای اون شش ماهی که بودم به جای سه ماه کاملا برای این رشته ساخته شدم.
بله. بعد از اینکه دوران تخصص رو شما آغاز کردید، باز هم احتمالاً تأثیرات دیگری بوده است که شما قطعا به سمت آی وی اف رفتید. آی وی اف رو من بگم همون بحث لقاح مصنوعی هست برای دوستان شنونده. چه شد که بعداً گام برداشتید برای اینکه در این زمینه هم بیاموزید و کسب علم بکنید؟
در زمان تخصص شما درس میخونید رشته‌های مختلفی در مقابلشون باشه. میتونیم برین اونکولوژی بخونین، سرطان شناسی بخونین، میتونیم برین جراحی مختلف بخونین. در نتیجه میمونه به ذهنیت و برگشت درونی خودتون. من تزم هم بر اساس نازایی بود.
بله.
چون علاقه داشتم ببینین در انتهای کارم که به سمتی برم که علوم پایه توش نقش زیادی داشته باشه. شما در رشته نازایی علوم پایه بسیار زمینه‌ساز اصلیشه. بله. و هم بیوشیمی که به شیمی بوده که من علاقه دارم.
بله.
در نتیجه اینا باعث شد که من گرایش پیدا کنم به سمت نازایی و تزم من بر اساس همین بود. تزم فارغ التحصیل رزیدنتیم.
بله.
و بعدش عرضم به حضور شما وقتی فارغ التحصیل شدم با یک گروهی که تازه شروع کردم به IVF تو بیمارستان آبان، آقای دکتر سالمی بودن و آقای دکتر مهاجری خدا بیامرز، با اینا آشنا شدم. اونا هم بلافاصله من به گروهشون پیوستم. بعدش هم من رفتم یه دوره IVF دیدم و آموزش دیدم و یاد گرفتم و با اینا شروع کردم. الان تقریبا از 1368 تا من تو این کار دارم انجام وظیفه
میکنم. و شما سه نفر حالا نام هم بردید از دو بزرگوار دیگر، در واقع به نوعی میشه گفت بنیانگذاران یا پایه‌گذاران اصلی این شاخه از تخصص زنان و زایمان و نازایی در ایران هستید.
بله. ببینید همزمانی بود این قضیه. بله. من نمیتونم چیز بکنم. همزمانی بود با مرکز IVF یست.
بله.
که آقای دکتر افلاطونی شروع کردن. همزمانی بود و آقای دکتر مهاجری و سالمی در بیمارستان آبان خصوص کردن. اونا زودتر شروع کرده بودن.
بله بله.
اونا سال 66 شروع کرده بودن، من 68 بهشون پیوستم.
بله.
و عرضم به حضور شما اونا فعالیت میکردن و IVF هم راه انداخته بودن.
بله.
بعد که من بهشون پیوستم من آموزش دیدم و دوره رو یاد گرفتم پیش پروفسور کرافت. بعد این عرضم به حضور شما دکتری از افلاطونی اونا موفق شدن که زودتر بچه به دنیا بیارن از طریق تا گروه ما. در گروه ما دو تا حاملگی صورت گرفت، متاسفانه بچه ها به تولد نرسیدن.
بله.
از دست رفتن و یز موفق شد زودتر بچهش به دنیا بیاره.
بله.
در نتیجه به اسم اونا ثبت شد. بله. تولد اول، ولی شروع ابتداییش رو دکتر مهاجری و دکتر سالمی در 66 شروع کرده بودن. گروهی از سال 67.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان، خوش چین کجا عشق مهنم به دامن ریزد، خوش چین کجا دست به حسرت زند بردام.
با کمال افتخار گفتگو میکنم با جناب دکتر جلیل پاکروش، متخصص زنان و زایمان، نازایی، IVF و همینطور عضو کمیته علمی انجمن تولید مثل و عضو انجمن جراحی کم تهاجم. آقای دکتر پاکروش، شما یکی از مواردی که در اون زمینه بسیار کار کرده اید بحث درمان سقط‌های مکرر هست از طریق در واقع سیستم ایمنی، از طریق افزایش کارکرد سیستم ایمنی. این هم نکته است که به هر حال در جامعه ما زیاد اتفاق افتاده. ما همیشه شنیدیم در بین اقوام و خانواده خودمون کسانی که در گذشته این اتفاق زیاد براشون افتاده و هنوز هم انگار این اتفاق داره میفته. در این مورد هم برامون بفرمایید، آیا این هم باز دوره‌های خاصی رو در این زمینه شما دیدید یا اینکه خودتون در این زمینه فعالیت کردید؟
نه، علتش این بود که ما اصلا من چرا رفتم سراغ این قسمت. از سال 68 تا 70 ما IVF های مثبت زیادی داشتیم که سخت میشدن.
بله.
و به نتیجه نمیرسیدن و یا IVF های که منفی میشدن، اصلا ما جنین انتقال میدادیم ولی حاملگی صورت نمیگرفت.
یعنی انگار بدن با یه تهاجمی روبرو شده.
این در دقیقا این در ذهن من ایجاد شد که چرا همچین داستانی وجود داره و رفتم دنبال تحقیقش.
بله.
سال 70 با همکاری یک سازمان انتقال خون قسمت پیوند و ایمونولوژیش من یه ارتباط برقرار کردم و یه کمیته علمی با هم تشکیل دادیم و شروع کردیم روی این قضیه کار کردن و روی سیستم دفاعی بدن و سخت.
بله.
ببینید حاملگی از لحاظ تعریف سیستم ایمنی یک پیوند حساب میشه.
بله.
چون نصف از ژن‌ها مربوط به شوهر و نصفی مربوط به زنه و در حقیقت زن از یک بافت غریبه در رحم خودش مواظبت و پرستاری میکنه.
این اتفاقیه که در بارداری آی دکتر پاکروش به حالت معمول و مرسوم عملا پیش نمیاد.
همینه. اصلا اگر برای همین خاطر اسم رحم روی بچه جایی هست که بچه ببین واقعا بدن بهش رحم میکنه.
دقیقاً.
شما هر جسم خارجی رو در هر جای بدن بگذارید با واکنش روبرو میشید، مگر اینکه یعنی جسمی که زنده باشه. یعنی شما یه جسم یه پروتئین یا جسم خارجی رو در هر جا بذارید واکنش میده. حالا اجسام غیر واکنشی مثل پلاستیک هم ما داریم که این مسائل رو ایجاد نکنه.
بله.
ولی برای جسم زنده بدن واکنش یاد میده، ولی رحم این کار رو نمی کنه، ازش مواظبت میکنه. شناخت این سیستم ایمنی که بدن از یک حاملگی مراقبت میکنه نکته اصلی نگهداری بچه است.
بله.
و این سیستم هم سلامت بچه رو چک میکنه که بچه سالم هست یا نه. اگه سالم نیست خود باش مبارزه کنه. برای همین خاطر تعداد معیوب در جامعه کمه، چون بدن
همونجا یه پالایش انجام میده.
پالایشش بله. انجام میده. در ضمن از بچه محافظت کنه در مقابل عوامل خارج. اینه که این سیستم بسیار پیچیده است. از همون سال 70 که من روش شروع کردم به کار کرده و مقالات هم زیادی هم دادم راجع به این قضیه توی روزنامه خارج هم چاپ شده. روی این قضیه کار کردم و اولین درمانش هم که از سال 70 شروع کردیم و اولین نوزادم سال 72 ما بچه رو به دنیا آوردیم.
بله.
از طریق درمان سیستم ایمنی و ثبتم شد و از اون به بعدم هست. منتها یه چیز رو باید دونست که این سیستم در بدن هر شخصی متفاوت و واکنش خاص خودشو داره و بسیار پیچیده است و به این راحتی نیست که شما بتونید شناساییش کنید و بتونید بهش فائق بیایید.
عجب. اینم نکته از نکاتی است که عملا وقتی که به عنوان یک پزشک به داستان نگاه میکنید پیچیدگیش تازه مشخص میشه. شاید برای من و شرخی از شنوندگان که در این زمینه کمتر میدانیم عملا دغدغه ای نبوده، ولی نکته جالبی رو فرمودید و به هر حال به صورت خیلی خیلی ساده و مختصر برامون توضیح دادید. سپاسگزارم.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
جناب دکتر جلیل پاکروش، متخصص زنان و زایمان، نازایی، آی وی اف و همینطور عضو کمیته علمی انجمن تولید مثل و عضو انجمن جراحی کم تهاجم. دوست دارم بدونم که الان در حال حاضر با توجه به اینکه خود شما سالها مدرس بوده اید در دانشگاه، در دانشگاه علوم پزشکی ایران شما عضو هیئت علمی بوده اید و سالها تدریس کرده اید، آیا اون میزان علاقه و شوق و ذوقی که شما خودتون داشتید یا برخی دیگر از همکاران و همکلاسی های شما داشتند برای اینکه کار بکنید در این زمینه ها، آیا این رو در دانشجویان میبینید؟ شما اخیراً دیگه تدریس نمی کنید اما سالها تدریس داشتید. این رو هم بدونم، شرایط آموزشی دانشگاه ها رو هم از دید کسی که سالها مدرس علوم پزشکی بوده.
ببینید دانشجوها، ببین اصلا جوان شوق جستجو داره، مثل یه بچه که دنبال اسباب بازی میگرد. هدایتش مهمه که چجوری این شوق رو هدایت بکنه و ببینی پس زمینش. مهمتر از همون پشتکارش مهمه. ببینید شوق یه جستجو نباید زود تموم بشه، اگر زود تموم بشه به جایی نمیرسه. پشتکار مهمترین مسئله است که یک جوان برای جستجوی خودش باید داشته باشه. من همین الانم که نیستم در دانشگاه، از دو کسایی که میخوان دکترا بگیرن یا میخوان چیز بگیرن میان با من برای تزشون، با من برنامه ریزی میکنن، برای پایان نامشون با من کار میکنن، من باشون تزای تحقیقاتی با هم میانم، با کسایی که در دانشگاه هستم و درس میکنم از طریق استاداشون با من تماس میگیرن و من باشون همکاری کامل دارم.
و این تحقیقاتی که انجام میدید عملا نشون میده که هنوز اون شوق رو شما به عنوان یک معلم در بچه ها زنده نگه داشته اید. این رو شما بیشتر اشاره کردید.
من بسیار علاقه دارم این کار، بسیار علاقه دارم و تقریبا من هنوز خودمو یه دانشجو میبینم تا یه متخصص، به خاطر اینکه هر با گستردگی کسایی که در دنیا بر روی علم کار میکنن.
بله.
خب قدیم یه ابن سینا پیدا میشد، یه دونه فارابی پیدا میشد، یه دونه سقراط، ولی الان تمام کسایی که در دنیا کار میکنن و پزشکی میکنن و طبابت میکنن و یا تحقیق میکنن هیچ کمتر از این افراد نمیتونن باشن از لحاظ ذهنیت کاری که دارن انجام میدن. منتها گستردگی علم طوری که این به صورت کوچیکه و هر روز شما با تعداد زیادی از مقالات روز دنیا و تحقیقات دنیا روبرو میشید و باید بدونید که چه اتفاقی میفته، چه چیزی میاد و اون چیزی که از ذهن شما میگذره ممکن از ذهن کسی دیگه هم گذشته باشه و طرف به نتیجه هم رسیده باشه.
بله.
و شما لازم نیست انجام بدی. در نتیجه خوندن مطالب، یادگیری مطالب واجبه برای کسی که میخواد توی این رشته کار کنه.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر جلیل پاکروش، متخصص زنان و زایمان، نازایی و البته و به ویژه IVF، عضو کمیته علمی انجمن تولید مثل و همینطور عضو انجمن جراحی کم تهاجم. و اما کلام آخر جناب دکتر جلیل پاکروش به گمانم این بار خطاب به دانشجویان جوان رشته پزشکی و البته هر رشته دیگه ای احتمالا.
رشته دیگه به سرعت پزشکی تغییرات نداره.
بله.
شاید رشته کامپیوتر به سرعت پزشکی تغییرات داشته باشه، ولی رشته پزشکی روزانه تغییر میکنه و کسی که مدرکش رو میگیره و فارغ التحصیل میشه به قول برزین من اگر نخونه فارغ التعطیله، فارغ التحصیل نیست. سه گهواره تا گور دانش بجوی.
سپاس.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیزم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. ولادت کعبه دلهای دلدادگان بر قلوب